بسم الله الرحمن الرحيم.
الأمر السابع. همینجا رسیده بودیم ها؟ الامر الصابع الاستعمال حقیقی و مجازی. استعمال اللفظ فی معناه الموضوع لا حقیقه و استعماله فی غیره المناسب له مجاز و فی غیر المناسب غلط و هذا امر محل وفاق ولكنه وقع الخلاف فی الاستعمال المجازی فی ان صحته هل هي متوقفه على ترخيص الواضع وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان أو أن صحته تبعية تابعة لاستحسان الذوق السليم كلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه التابع صح استعمال اللفظ فيه وإلا فلا. مقدمه امر هفتم به عنوان یکی از مقدمات تا شروع بحث در مسائل علم اصول استعمال و کیفیت استعمال را می فرماید. خب سابقا ما شنیده بودیم استعمال لفظ دو جوره، گاهی استعمال حقیقیه و گاهی استعمال مجازیه. استعمال لفظ در موضوع له را میگن استعمال حقیقی، استعمال لفظ در معنای مجازی را میگن چی؟ میگن استعمال مجازی. استعمال در موضوع لا استعمال حقیقی، استعمال در غیر موضوع لا استعمال مجازی. بعد در سیوتی اونجا هم خواندن آقایان، منتها حالا یادشون نمانده باشه دیگه تفسیر ما نیست، اونجا خواندن که استعمال حقیقی رو چرا حقیقی میگن و مجازی رو چرا مجازی میگن. گفتن استعمال را حقیقی میگن برای اینه که این لفظ ثابت بر موضوع لا، حقیقت به معنای ثبوت، به معنای متوقف بودن. این لفظ بر معنای حق اصلی خودش چون ثابته و ازش تجاوز نکرده، لذا میگن این استعمال حقیقی. ولیکن استعمال مجازی رو چرا مجازی اسم گذاشتن؟ برای اینکه گفتن از ماده تجاوزه. این استعمال استعمالی است که لفظ از معنای خودش تجاوز کرده، رسیده به معنای که مناسب با موضوع لا به نام معنای مجازی. اون وجه تسمیه استعمال حقیقی، حقیقی یعنی حقیقت، از ماده ثبوت، لفظ ثابت بر موضوع لاش، یعنی پا بر جا برقراره، لذا میگن استعمال حقیقی. و در معنای مجازی رو میگن استعمال مجازی برای اینه که لفظ از معنای خودش تجاوز کرده، رسیده به معنای دیگر، اینو میگن استعمال مجازی. خب دو قسمه، این جای شکی نیست، همه علما قبول دارن استعمال یا حقیقیه یا مجازی. و یه قسم سوم هم داریم، استعمال غلط، استعمال لفظ در موضوع له حقیقی، استعمال لفظ در دوروبر موضوع له یعنی رفقای موضوع له، دوستان موضوع له، این میشه مجازی. استعمال در یه معنای اجنبی از موضوع له که اصلا ارتباط با موضوع له ندارد، این استعمال چیه؟ غلطه. مثل که لفظ حجر را در حضرت عالی یا لفظ جناب عالی را در حجر استعمال کنیم، همه میخندن، میگه آقا دیوانه شده، این استعمال میگن غلط. خب به اون سومی کار نداریم، استعمال غلط. استعمال اولی که حقیقی هم که درش جای بحث نیست، استعمال حقیقی یعنی چی؟ یعنی استعمال لفظ در موضوع الله. خب موضوع الله را معنایش رو فهمیدیم، موضوع الله اونیست که واضح معین میکند یه لفظ را در برای یه معنای معینی، اینه میگن وضع و موضوع الله. اما استعمال مجازی، استعمال مجازی منشأ چی، از کجا پیدا شده؟ دو قوله. قبل از صاحب کفایه رضوان الله علیه تمام علمای نحو و علمای معانی و بیان میگفتن استعمال لفظ در معنای مجازی هم نیاز به اجازه واضع دارد، نیاز و بله احتیاج به ترخیص واضع دارد. اینه شنیده بودین یا نشنیده بودین؟ در سیوتی داشت، در علم معانی و بیان مختصر المعانی متول اونجاها هم خوندین. در علم بیان استعمال لفظ کما این که در موضوع له نیاز به اجازه واضع دارد، واضع بیاد لفظ رو برای معنا وضع کند، کذالک استعمال لفظ در معنای مجازی نیاز به اجازه واضح دارن. و لذا آقایونی که قوانین خوانده ان در قوانین دارد که وضع دو قسمه، وضع شخصی و وضع نوعی. و اگر فهمیدین معنای وضع نوعی چیه، الان معنایش معلوم شد بر ما. وضع شخصی در باب حقائق، وضع نوعی در باب مجازات. خوب متوجه باش چجور وضع نوعی در باب مجازاته. در باب حقائق معلومه، لفظ زید رو برای شخصی اون معنا وضع میکنه، این لفظ شخصی را برای اون معنای شخصی وضع میکنن، اینه میگن وضع وضع شخصی. اما مجازات هم محتاج به وضعه، خیال نکو تنها حقیقت محتاج به وضعه، معانی مجازی هم محتاج به وضعه. منتها در باب معنای مجازی واضح چجوری وضع میکنن، میگوید مثلا اون 25 تا علاقه معنایش وضع نوعیه ها، وضع نوعی معنایش همون 25 تا علاقه ای را که علمای لغت عرب گفتن به این معنا. مثلا گفتن لفظ اسد وضع کردیم برای حیوان مفترس، خب این وضع شخصی. دوباره همین لفظ اسد را گفته برای هر چیزی که شبیه حیوان مفترس باشد شما می توانین استعمال کنین، اینی میگن وضع وضع نوعی. پس وضع دو کار کرده، هم برای معانی حقیقیه وضع کرده، منتها اینجا شخص رو تعیین کرده، این لفظ برای اون معنا، و هم برای معانی مجازیه وضع کرده، منتها معانی مجازیه رو به شخصه بررسی نکرده که لفظ اسد در رجل شجاع، در زید شجاع، در عمرو شجاع، بلکه به عنوان کلی و نوع اشرا اجازه داده. چی گفته؟ گفته 25 تا علاقه هست، علاقه سببیت و مسببیت، علاقه مسببیت و سببیت، علاقه مجاورت، علاقه شباهت، علاقه کل و جز، علاقه جز و کل و هاکذا. اون علایق 25 گانه ای را که خواندین در علم معانی، واضع لغت عرب گفته استعمال مجازی در محدوده 25 تا علاقه را من جایز کردم. این شد وضع یا نشد؟ این شد وضع دیگه، یعنی وضع معین کرد بر ما، وظیفه ما را در استعمالات مجازی معین کرد که در دور و بر این 25 تا علاقه می توانید مجازن استعمال کنین. هر جا علاقه مشابهت باشه، هر جا علاقه مجاورت باشه، هر جا علاقه کل و جز باشه، سببیت باشه، غرض در این محدوده می توانید. پس واضع لغت عرب هم الفاظ را برای معنای حقیقی وضع کرده، منتها به وضع شخصی، و هم برای معنای مجازی وضع کرده، منتها به وضع نوعی. اینو خوب یاد گرفتین یا نه؟ خب پس تا چه حد ما مرخص از طرف واضع لغت عرب در معنای مجازی؟ فقط در اطراف 25 تا علاقه. هر جا یکی از این علائق بین معنای حقیقی و اون معنای دیگر باشد، ما میتونیم در معنای دوم استعمال کنیم، و هر جا از این 25 تا علاقه نباشد، ما میتوانیم مجازن استعمال کنیم یا نه؟ این معنای رخصت واضح و معنای وضع نوعی که صاحب قوانین در قوانین داره این بحث را. خب این یک قول است که تمام علمای نه این قبول دارن، علمای معانی و بیان هم این قبول دارد، و اصولیین قبل صاحب کفایه هم این قبول دارد. بعد رسید زمان صاحب کفایه، بناش تحقیق بیشتر کرده باشد، ایشان فرمود نه، ما اصلا معنای مجازی را نیازی به وضع نمیدانیم. خب پس معنای مجازی از کجا پیدا میشه؟ میفرماید به اقتضاء طبع، طبع انسان در هر معنا که تجویز کند مجازن جایزه، و چین که واضح اجازه داده باشد از اون علاقه ها باشد، یا اصلا از اون 25 تا علاقه نباشد. ولی در جاهایی که طبع ما قبول نکند، البته نه طبع بنده و جناب عالی ها، طبع اهل لغت عرب، اونهایی که لغت سرشون میشه، اگر طبع اهل لغت اون قبول نکند، ولو 100 تا از اون علاقه هم باشد، بازم مجازن استعمالش صحیح نیست. پس اختلاف شد بین علما، یک قول گفتن معنای مجازی نیازی به رخصت واضع دارد، این یک قول. قول دیگر که قول صاحب کفایه، گفتن استعمال در معنای مجازی نیاز به اذن واضح ندارد. پس از کجا ما میتونیم استعمال کنیم مجازن؟ هر جا طبع ما قبول کرد، مثلا اسد حیوان مفترس از هر خواصش چیه؟ شجاعت دیگه، اون که معروفه، شیر در شجاعت معروفه، درسته؟ و هر انسان شجاع را انسان ببیند طبع انسان میپسندد که برای این آقای شجاع اسد استعمال کند، ولیکن در جاهای دیگری که ما ولو ما علاقه شباهت وجود داشته باشد ولیکن طبع انسان نمیپسندد. آیا میتوانیم اونجا بگوییم که معنای مجازی استعمال مجازی صحیح یا ناصحیح؟ مثلا دیوار 25 طبقه‌ای که در واشنگتن هست و خیلی طولانیه، درسته یا نه؟ طول دارد. خب یه انسانی هم قدش خیلی بلنده، ما میتوانیم بگوییم دیوار؟ با اینکه علاقم اون علاقه ای را که علمای اهل لغت گفته بودن علاقه شباهت وجود داره یا نداره، ولیکن طبع انسان این استعمال را نمیپسندد. لذا استعمال کردن دیوار را به شخص طولانی القامت مجازن صحیح نیست، بلو علاقه و رخصت واضح هم وجود داره. چرا؟ چون طبع انسانی که آشنای با لغت، با صحبت، با سخنرانی، با کلام طبعش آشنایی داشته باشد اینه نمیپسنده. پس حق در مقام آیا قول اوله یا قول صاحب کفایه؟ بعد از صاحب کفایه اساتید و محققینی که آمدن چاره ای نداشتن جز این که حرف صاحب کفایه را بپذیرن. پس خلاصش این شد که وضع استعمال در معنای حقیقی نیاز به اذن واضح داره. تا واضح معین نکند موضوع آن را که ما از پیش خودمون موضوع آن را معین نمی کن، نیازی به وضع داره. حالا ما واضح باشیم یا کسی دیگر مسئله این نیست، ولیکن استعمال لفظ در معنای مجازی نیازی به رخصت واضح نداره، نه رخصت شخصی که شخص این لفظ را در این معنا مجازن استعمال کرده باشه و نه رخصت نوعی، نیازی به اذن نوعی هم ندارد. تابع چیه؟ تابع قبول طب، منتها طب ذوق سلیم باشد که مثل ذوق حضرت عالی. الاستعمال حقیقی و مجاز. خب این یه مطلبی بود که اولین بار صاحب کفایه از دست علما گرفت، علمایی که ترن و کلن قبل صاحب کفایه میگفت استعمال در معنای مجازی نیاز به اون 25 تا علاقه دارد، ایشون فرمود نه ابدا، هرگز نیازی به اون 25 تا علاقه ندارد. صحت لفظ، صحت استعمال لفظ در معنای مجازی دائر مدار اون 25 تا علاقه نیست. خیلی جاها یکی از اون علائق نیست، مع ذلک طبع ما قبول میکند، مجازن میتوانیم استعمال کنیم. و در خیلی جاها مثلا اون علاقه وجود دارد، مع ذلک طبع ما نمیپذیرد، استعمالش درست نیست. مثلا یه مورد نقدی ایشون پیدا کرده، میگوید شعر دو تا اثر دارد، دو تا علامت. یه علامتش اینه که خیلی شجاعه، تمام حیوانات از شیر میترسن، این یه اثرش. اثر دیگرش چیه؟ دهانش بوی بد دارد همیشه، کریه رائحه الفم. و یه آقای دهانش بو میده، ما میتونیم بگم شیر؟ با اینکه علاقه مشابهتی که علمای معانی و بیان گفتن وجود دارد یا ندارد؟ با اینکه علاقه وجود دارد، مع ذلک استعمال مجازی درست نیست. پس معلومه استعمال مجازی دائر مدار علاقه و اذن واضح نیست، بلکه دائر مدار قبول طبع است. این مطلبی است که تازه صاحب کفایه اختراع کرده و بقیه علما هم جز اینکه قبول کند چاره ای نداشتند. استعمال لفظ فی معناه الموضع له حقیقتون، این استعمال لفظ در معنای موضع لهش حقیقته. چرا حقیقته؟ وجه تسمیهش چه جهت بود؟ چون که این ثابت بر معنای خودشه، از معنای خودش جای دیگر تجاوز نکرده. حقیقت به معنای ثبوت ثابته و استعمال لفظ در غیر معناش، ولی اون غیر نه هر غیر بیگانه، بلکه غیری که از رفقای موضوع لباشد، از دوستان موضوع لباشد، ولذا این دوستان را ایشون تعبیر خوبی آورده، میفرماید در غیر موضوع له، اون چنان غیری المناسب له، اون غیری که مناسب با معنای موضوع له باشد. نه اینکه لفظ انسان را در حجر، خب بین انسان و حجر چه رفاقتیه، چه مناسبتی وجود دارد، نمیشه مجازن استعمال کنیم. اما شیر با رجل شجاع چیه؟ اونم پاره میکند، اینم پاره میکند، درسته؟ المناسب له مجازون، این استعمال استعمال مجازیه. وجه تسمیهش به مجازیت چیه؟ از ماده تجاوزه ها، چون از معنای خودش تجاوز کرده است. این دوتا، خب این دو قسم. قسم سوم هم داریم یا نه؟ بله میفرماید، ولیکن افسوسش اینه که غلطه. و فی غیر المناسب غلطون، و استعمال لا در معنایی که اون معنا نه موضوعن لیه و نه رفیق موضوعن لیه، هیچ کدومش شخص اجنبیه، استعمالش در اون شخص اجنبی غلط در میاد. و هذا و این کبرای کلی که استعمال از سه صورت خارج نیست، امر و محل و وفاق، امریست که محل اتفاق علمای همه اینه ابو دار. این کبرا بحث در صغرایه که استعمال مجازی آیا به رخصت واضعه یا به قبولی طبعه، بحث در اینه. ولکنه وقع الخلاف بین الکفایه و قبل از کفایه فی الاستعمال المجازی فی ان صحته، آیا صحت استعمال اسد در رجل شجاع هل هی، آیا این صحت استعمال متوقفتون علا ترخیص الواضع، آیا نیازی به رخصت واضع دارد، که نتیجه این میشه که هم معانی حقیقیه وضع شده و هم در معنای مجازی وضع شده، وضع یعنی رخصت داده شده از طرف واضع. آیا اینجوریه؟ خب اگر واضع رخصت داده باشد چجوری به شخص، شخص لفظ را با شخص معنای مجازی رخصت داده یا نه روی علائق 25 گانه؟ اون وقت واوی تفسیرها، این واوی تفسیره، رخصت واضح شخصی که نیست، اگر رخصت واضح باشد یعنی و ملاحظه العلاقات المذکوره، یعنی با لحاظ اون 25 علاقه ای را که واضح لغت عرب گفته بوده، فقط ما مقید به اونیم، در غیر اون علائق ما نمیتونیم استعمال کنیم با نبود اون علائق. آیا اینجوریه؟ یقو فی علم البیان او یا نه این درست نیست، ما در صحت استعمال معنای مجازی نیازی به علاقه و رخصت واضح نداریم، به جهنم هرگز رخصتم نداده باشه، ما میتونیم مجازن استعمال کنیم. او ان صحته طبعیه، یا صحت استعمال در معنای مجازی طبعیه، یعنی وابسته به قبول طبع انسان است. تابعتون، خب وقتی طبعی شد صحت استعمال مجازی قهرن تابع می شود برای استحسان ذوق سلیم. استحسان یعنی حسن شمردن، نیکو حساب کردن، هر جا ذوق ما نیکو می داند این استعمال را خوب می داند جایز استعمال کنیم، هر جا ذوق ما نمی پسندد این استعمال را، اونجا استعمال مجازی درست نیست، غلط در می آن. کدوم می شه؟ فکلما، تفسیر قول دوم، فکلما کان المعنا غیر الموضوع له، هر جایی که معنای مجازی مناسب باشه یعنی ذوق بپسندد، طبع ما قبول کند، مناسب به این معناها، مناسبه به این معنا که ذوق ما میپسندد المعنا الموضوع له، و استحسنه الطبع، و طبع ما قبول میکند استعمال لفظ رو در اون معنا، هر جا که اینجوری باشد صح استعمال اللفظ فیه، صحیح لفظ درش مجازا استعمال شود ولو واضع لغت عرب هرگز اجازه نداده باشد، از اون 25 تا علاقه هم هیچ کدام وجود نداشته باشد. و الا، و اگر ذوق ما نپسندی، ولو از اون 25 تا علاقه هم موجوده، واضع لغت عرب هم اجازه کرده، مع ذلک این استعمال غلطه یا صحیح؟ غلطه. پس معلومه که دائر مدار صحت طبع، استحسان طبعی، و الا فلا. و الارجح، از این دو قول کدامش بهتره؟ میفرماد و الارجح القول الثانی، قول دوم بهتره، یعنی صحت دائر مدار قبول طبع. لانا، به چه دلیل؟ خب ما میگیم نه، نیاز به اجازه واضع داره، دلیل ما اینه در علم معانی، این همه متول خواندیم، مختصر المعانی خواندیم، نصف عمر ما را تلف کردیم، و حالا که از اول طهارت تا آخر حدود دیات یک دانه مسئله شرعی نیست که متوقف به مسئله مختصر المعانی باشد یا متوقف و مسائل متول باشد. خب ما هم طلبام اینقدر زحمت کشیدن و خواندن، خب ما اونجا خواندیم گفتن استعمال مجازی دائر مدار 25 تا علاقه است که از طرف واضع لغت عرب به ما رسیده، معنایش اینه که رخصت داده، در غیر اون 25 تا علاقه رخصت نداده، میفرماید به جهنم نداده باشه. ول ارجح القول الثانی لئن نجد، برای اینکه ما وجدانا پیدا میکنیم صحت استعمال الاسد، صحیح استعمال شود اسد فی الرجل الشجاع مجازن، در رجل شجاع مجازن استعمال می شود. و این منع منه الواضع، ولو که ازش واضع منعم کرده باشد، افرض، حالا من که نکرده، ما از باب فرض میگیم، افرض واضع منع کند، بازم می توانیم مجازن استعمال کنیم یا نه؟ یعنی طبع ما می پسندد یا نه؟ میگیم مثل شیر، آقا مثل شیر، نه خوردنش ها، شجاعتش مثل چیه. و این منع منه الواضح، ولو که واضح ازش معنی کرده باشد. خب این هنوز دیگه استدلال تمام نیست، برای اینکه این فرضیه. خب یک کسی میگه اگر موازه معنی میکرد ممکن بود که اون وقتم استعمالش هم صحیح نبود. حالا لذا دلیل دوم میارد، این دلیلش مورد نقصه ها و عدم صحت استعماله مجازن. و این که ما میبینیم استعمالش مجازن درست نیست. استعمال اسد در کی درست نیست؟ اگر گفتیم فی کریه رائحت الفم، در آدمی که دهانش بوی بد دارد. کما یمثلون، مثال زدن علما. و حالان که و این رخص الواضح، ولو که واضح لغت عرب رخصت داده، از کجا بیدانیم رخصت داده؟ علاقه مشابهت وجود داره. واضح لغت عرب گفته بود هر جا علاقه مشابهت باشد اونجا مجازن صحیح. اینجا با ما رخصت داده، ولی ما عدالک ما میبینیم این استعمال در نظر مردم کریهه و این استعمال استعمال مجازی حساب نمیشود. پس معلومه که دائر مدار طبعه. چرا یه جایی هست از اون 25 تا نیست، از یه جهت دیگر رفاقت داره با هم، ارتباط داره. فرض فرمایید در علاقه کل و جز، شما که خوندین آخر متول رو نخوندین؟ خب نخوندین که با نخونده چی عرض کنم آقا. اگر آقا این خواندن اونجا گفتن علاقه کل و جز از یک طرف درست واضح اجازه داده، از یک طرف دیگر واضح اجازه نداده. استعمال لفظ الموضوع للکل فی الجز درست نیست، ولی لفظ الموضوع للجز فی الکل درسته. خب اینو از اون طرف چرا اجازه نداده؟ مگر گفتن جز اگر از اجزاء رئیسه باشد. آخر خوندین اینه درسته؟ خب ما یه جایی پیدا میکنیم طبع ما میپسندد، ولو جز رئیسه هم نیست، لفظی که وضع شده برای کل مجازن در این جز استعمال میکنه. میکنه میانه ها؟ نمیکنه. مثال مثالش عرفن الا ماشاءالله. یه آقایی بود یه مقدار دماغ مبارکش بلند بود، بین طلبه ها در نجف به نام دماغ معروف شده بود، اسمش دماغ گذاشته بود. لفظی که وضع شده بود برای کل استعمال در جز شده بود یا نه؟ لفظی که وضع شده بود برای جز استعمال میشد در کل. صحت طبع، طبع اگر پسندید. یه آقای عمامش بزرگه یا ریشش بزرگه چی میگه؟ صدا میزنه چی میگن؟ چی؟ آی ریش. این چرا؟ و حالا که ریش یک جزی از خلقت انسانه، یه جزی از بدن انسانه، و ریش هم از اجزای رئیسه هست یا نیست آقا؟ ها؟ خب نیست. ما عدال کرو مجادن استعمال میکنی؟ آیا صحیحه یا غلط؟ پس معلومه که تابع اجازه واضح نیست و الا واضح در این موارد اجازه نداده بود. اینم وجدانی خوب یاد بگیر ها. چی میگه؟ بله شباهت نیست دیگه اینجا. چی شباهتیه؟ چی شباهت داره؟ شما باری شباهت دارین؟ نه، یکی از علاقه تنها که مشابهت نیست، 25 تا علاقه، یکی از اون علایق شباهته. یکی نقص در مورد علاقه شباهت پیدا کردیم با آدم بد دهان، دهانش بوی بد میده. واضح لغت عرب رخصت داده و حالا که طبع ما قبول نمی کنه و استعمال مجازه صحیح نیست. خب و هاکذا فی کثیر من المجازات الشائعه. و مؤید ذلک، تأیید کننده این مطلب که صحت استعمال در معنای مجازی نیازی به رخصت واضح ندارد، به وجود 25 تا علاقه نیاز ندارد. مؤید این چیه؟ اینه اتفاق دارد لغات مختلفه. لغت عربی برای شیر میگن چی؟ اسد. اسد را در رجل شجاع استعمال میکنن. در لغت فارسی اسد را چی میگن؟ چی؟ شیر. آدم شجاع را شیر میگن یا نه؟ اینم درسته. در لغت انگلیسی چی میگن؟ وا اسفا من الجهل، که هیچی بلد نیست. خب المختلفه، لغات مختلفه غالبا در معانی مجازی مساوی هن. در لغت انگلیسی شیر چی رو میگن؟ هر چی رو بگن همون در مرجل شجاع همون لغت را استعمال میکنن. پس معلومه که شجاعت با شیر طبع انسان میپذیره، در هر لغتی با باشه، و الا اگر تابع علاقه باشد ممکنه در لغت انگلیسی واژه لغت انگلیسی علاقه مشابهت را معیار ندانسته بوده. پس چرا جایزه در لغت انگلیسی هم؟ برای اینکه طبع مردم طبع بشر میپذیرد این استعمال را. این مؤید میگه و این بعد تاییدم که معنایش رو میدانن آقایین. مؤید اونه که از دلیل کمتر باشد. اینه که مؤید میگه برای اینکه درست نیست، دلیل شده نمیتونه. برای اینکه اون آقا میگه ممکنه از روی علاقه باشه و همین علاقه هم در لغت انگلیسی واضح لغت اجازه داده، هم واضح لغت عرب اجازه داده، هم واضح لغت فارس اجازه داده. این که در تمام لغات اسد را به رجل شجاع استعمال میکنن دلیلی بر این نیست که پس تابع علاقه نباشد، منطقه مؤید میشه بعد. و مؤید ذلک اتفاق اللغات المختلفه غالبا در معانی مجازیه. فترا میبینن آقایان فی کل لغت یعبر عن الرجل الشجاع، که تعبیر میشه از رجل شجاع به لفظ الموضوع للاسد، یا عربیش اسد، فارسی شیر، انگلیسی چیه؟ گربه. آقا میفرما انگلیسیش گربه. و ها کذا فی کثیر من المجازات الشائعه عند البشر، و همچنین است در بسیاری از مجازاتی که شایعه در نزد کل بشریت هست در هر لغتی باشن. با اینکه اونجا واضح لغت عرب اصلا از اون 25 تا علاقه ممکنه اصلا وجود نداشته باشه. خب تمام شد این مطلب هفتم بود و تمام شد و مطلبی خوبی بود، ها مطلبی بود که برای آقایان تازگی داشت. مطلب هشتم، الدلاله تابعتون للاراده. این بسیار مطلبی مهمی است و آقایانم خوب توجه کنن و خیلی مشکلات و معضلات از این مطلب برای ما حل می شود. اصل مطلب هشتم اینه که دلالت چند قسمه؟ گفتن دلالت دو قسمه، دلالت تصوری داریم و دلالت تصدیقی. بعد دلالت تصدیقی هم بازم دو قسمه، دلالت تصدیقی بالمعنى الاول و دلالت تصدیقی بالمعنى ثانی. مجموع چند شد؟ سه قسم شد دیگه. دلالت تصوری یک، دلالت تصدیقی بالمعنى الاول دو، دلالت تصدیقی بالمعنى ثانی سه. سه قسم دلالت شد. خب این یه مطلب، این سه قسم دلالت رو خوب یاد بگیر. بعد فرق بین اینها چیه بعد بیان میکنیم. خب سوال دیگر، دلالت وضعی که واضع لغت عرب لفظ زید را برای پسرش وضع کرده، آیا دلالت وضعی لفظی دلالت تصوریه یا دلالت تصدیقی؟ کدوم میشه آقا؟ خب نصف شدن آقا اینها، نصفش فرمودن دلالت تصوری، نصفش فرمودن دلالت تصدیقی، و هر دو طایف هم حق گفتن. چرا؟ چون که هر دو قول طرفدار داره. عده زیادی از علما و اساتید و بزرگان فعلی قائلن بر این که دلالت لفظی وضعی همون دلالت تصدیقی جدیدن، و از قدما هم شیخ نصیرالدین طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی و شیخ الرئیس فرمودن الدلاله تتبع الاراده، که اونم به این معناه، یعنی دلالت وضعی همون دلالت تصدیقیه، نه تصوری. آقا چی میفهمید؟ خب این قول. قول دیگر که اکثریت علما هست و از فعلا هم از بزرگان و اساتید عده زیادی هست طرفدارش، میگن نه، دلالت لفظی وضعی عبارت است از همون دلالت تصوری. و اولا خود دلالت تصوری را معنایش را بدانیم، بعد وارد بشیم ببینیم دلالت لفظی آیا تصدیقیه. پس حق با اونهاییه که گفتن دلالت تابع اراده هست. اراده یعنی قصد. جایی که قصد باشد این لفظ دلالت دارد، جایی که قصد نباشد اصلا این لفظ دلالت ندارد، یعنی دلالت وضعی ندارد. و اگر گفتم نه، دلالت وضعی همون دلالت تصوریه، اون وقت تصدیق از کجا میاد؟ واضحه که برای تصدیق وضع نکرده. تصدیق از کجا میاد؟ اون وقت خواهیم گفت که تصدیق از سیاق، از سیاق حال میاد، که بعد بیان خواهیم کرد. این اون لفظ معنا در ذهنشان تصور شود. به مجردی آقای گفت زید، اون معنای زید که اون ذاتی خارجیه در ذهن من تصور میشود یا نه؟ اینه میگن دلالت تصوری. دلالت تصدیقی چیه؟ علاوه بر اینکه نقش صورتش در ذهن، صورت معنا در ذهن مخاطب میاد، علاوه بر آن مخاطب تصدیق کند که این معنا رو متکلم اراده کرده. اینه میگن دلالتی چی؟ دلالت تصدیقی. پس معنای دلالت تصدیقی رو فهمیدین. دلالت تصدیقی یعنی تصدیق المخاطب به ان المتکلم اراد هذا المعنا. این که گفته ضرب زیدون، این دلالت تصدیقی ضرب زیدون چیه؟ بازم گیر کردن با این همه توضیح. دلالت تصدیقی جمله ضرب زیدون، من گفتم ضرب زیدون، شما مخاطبین، برای حضرت عالی دلالت تصدیقی دارد یا نه؟ میگیم بله. دلالت تصدیقی چیه؟ اینه که آقای مخاطب تصدیق کند که من متکلمه که ضرب زیدون گفتم، این معنا را اراده کردم، قصد داشتم و گفتم، از روی شوخی و مسخره و استهزا و از این جهت ها نگفتم، از روی قصد داشتم و این معنا را گفتم. اینه میگن دلالت تصدیقی. آیا کدوم میشه؟ بعد تو برسیم کم کم. بله؟ کلامی در اصطلاح نحوی یعنی چی؟ خب کلام نمیشه؟ باری کلوم دلالت تصدیقی نداره. قسم الدلاله تابعه للاراده. ایشان از اون کسانی هست طرفدار اینه که دلالت وضعی میگن دلالت تصدیقی است، دلالت تصوری را دلالت وضعی نمیدانن. اصلا میگه واضح وضع نکرده برای اینکه خطور لفظ موجب خطور معنا در ذهن بشه، بلکه واضح وضع کرده برای اینکه مخاطب تصدیق کند، نه واضح وضع کرده که تصور کند. واضح وضع کرده که از ضرب زیدونی که من میگویم مخاطبم چیکار کند؟ تصدیق کند این معنا را، نه مجرد تصور. لذا از اول عنوان مسئله را اینجوری آورده، الدلاله یعنی دلالت لفظ بر معناش، تابع چیه؟ تابع اراده. یعنی چی؟ این عبارت اخرى از اینه که دلالت لفظی وضعی همون دلالت تصدیقی نه دلالتی تصوری. اینه خوب معناش رو متوجه باشه. قسم الدلاله، تقسیم فرمودن علما دلالت را الى قسمین، التصوریه و التصدیقیه. اول التصوریه، معنای تصوریه یعنی چی دلالت تصوری؟ وهیه ان ينتقل ذهن الانسان، یا ينتقل ذهن الانسان، منتقل شود ذهن انسان الى معنى اللفظ. اگر دیوار گفت زی، دیوار صدا داد، یا در کوههای آقاین دیدن یا نه، وقتی میرن در کوها در اون مغاره ها وقتی انسان صدا میده، صدای انسان عکس العمل دارد، از کوه هم صدای زی بلند میشه. وقتی از کو صدای زید بلند شد، معنای زید در ذهن من میاد یا نه؟ با اینکه یقین دارم کو قصد این معنا را نکرده، کو اصلا عقل و شعور نداره تا قصد این معنا را کرده باشه. یا مثال واضح ترش، شخص خوابه میگه زید، به مجرد خواب گفت زید، من شنیدم، معنای زید در ذهنم خطور میکند یا نه؟ خطور میکند. اینو میگن دلالت تصوری، ولیکن اینجا دلالت تصدیقی وجود ندارم، من تصدیق نمی کنم که نائم این اراده کرده. اون نائمه، نائم که کل مجنون. الى معنى اللفظ ينتقل ذهن الانسان الى معنى اللفظ، منتقل می شود یعنی خطور، مراد از انتقال خطورها. خوب توجه کنین، ينتقل ذهن الانسان الى معنى اللفظ بمجرد صدوره من لافظ. هر متلف لافظی، لفظ گوینده باشد، چه این که انسان باشد، حیوان باشد، عکس العمل صدای انسان باشد، از دیوار و سنگ باشد، از هر چه این لفظ بلند بشد، معناش در ذهن انسان خطور میکند. اینه میگن دلالت تصوری. ولو که بداند مخاطب ان اللافظ لم یقصده، لافظ این معنا را اصلا قصد نکرده، برای اینکه لافظ کسی که اصلا قصد نداره، کوه یا نائمه یا دیوانه هست، قصد نداره. که انتقال الذهن الى المعنى الحقيقي، منتقل می شود ذهن ما، منتها این چه انتقاله؟ انتقالش تصوریه ها، یعنی خطور می کند در ذهن ما معنای حقیقی عند استعمال اللفظ في معنى مجازی. خوب توجه کنین، من گفتم رأیت اسدا یرمی، اون که از کلام من شما تصدیق کردین، چی را تصدیق کردین؟ رجل شجاع را. بله، به مجرد شنیدن اسد، خودی اون حیوان مفترس هم در ذهن شما خطور کرد یا نکرد؟ اینجا خطور در معنای حقیقیه، در معنای حقیقی که همون حیوان مفترس باشه، ولی چون قرینه یرمی رو آوردین، مخاطب میفهمد که متکلم اون معنا را اراده نکرده، ولو در ذهنم خود به خود آمد، ولیکن اونا اراده نکرده، این معنای دوم را اراده کرده که عبارت است از رجل شجاع مثل حضرت عالی مثلا. درسته؟ البته بله، بلا نسبه ها. فانتقال الذهن الى المعنى الحقيقي عند استعمال الله في معنى المجازي، مع ان المعنى الحقيقي، با اینکه در رأيت اسدا يرمي معنای حقيقي ليس مقصودا للمتكلم، قسم به حضرت عباس پس نگرده، گفته رأيت اسدا يرمي مقصودش رجل شجاع. و كانتقال الذهن، ايه مثال، مثال دوم، و كانتقال الذهن الى المعنى من اللفظ، کدوم لفظ؟ الصادر من الصاحي، اونی که سهوان داره حرف میزنه. خب آدمی صاحی قصد دارد یا ندارد؟ فرضی ما اینست که قصد ندارد. مع ذلك سهوان گفت زید، به مجرد من این صدای زید رو شنیدم معناش در ذهنم خطور کرد یا نه؟ خطور میکنه. اینجا دلالت تصوریه هست، ولی در این موارد دلالت تصدیقی وجود نداره. خب و که انتقال ذهن الى المعنى من اللفظ الصادر من الصاحی او النائم، نائم هم که میدونن آقایان چیه، او الغالط، غلط یعنی چی؟ غلطان، غلط میگوی، عمدن، منطقه صحبن نیست، عمدن. خب این یک دلالت. دلالت دوم، دلالت تصدیقی. التصدیقیه وهی، تعریف دلالت تصدیقی چیه؟ من عرض کرده بودم که دو تای ها، دلالت تصدیقی بالمعنى الاول و دلالت تصدیقی بالمعنى ثانی. این الان باشه ذهنتون. وهی دلالت تصدیقی، دلالت اللفظ على ان المعنى مراد للمتكلم، مراد است برای متکلم در لفظ، و قاصد لاستعماله فيه، و قصد کرده مر استعمال لفظ را در معناش. اگر شخص عاقل، عاقلی متوجه گفت ایها الناس ضرب زید، این ضرب زید برای شما موجب تصدیق میشه یا نه؟ چی معنا رو تصدیق میکنین؟ شما تصدیق میکنین که معنای این جمله ضرب زیدون را متکلم عرض کرده بوده، لذا این لفظ را گفته. خب قهرن این دلالت تصدیقی بر در تمام الفاظ نیست، در الفاظی است که گوینده اش عاقل باشد، از روی اختیار بگوید و قاصد قصد و اراده و شعور داشته باشد، و الا شخص بی شعور هر چی لفظ رو بگوید اونجا دلالت تصدیقی وجود نداره. اینم دو تا. و هذه الدلاله، و این دلالت تصدیقی چی وقت پیدا میشه چی وقت پیدا نمیشه؟ میفرماید متوقفتون على عده اشیاء، دلالت تصوری غیر از علم بر بالوضع در هیچ چیزی دیگر توقف نداره. اگر من معنای اسد را علم به وضع اسد دارم، که در لغت عرب لفظ اسد وضع شده برای چی؟ حیوان مفسد. ولو از کوه هم لفظ اسد بلند شود، معناش در ذهن من خطور می کند. ولو بچه غیر ممیزم اسد بگوید، معناش در ذهن من خطور می کند. پس دلالت تصوری چند تا شرط داشت؟ ها؟ چند تا؟ یکی. کدام بود اون شرطش؟ علم بالوضع. همین که علم بالوضع داشت، مجرد شنیدن لفظ معنا در ذهنش خطور میکنند. این معنای دلالت تصوری. ولیکن دلالت تصدیقی علاوه بر این که علم به وضع داشته باشد، چند تا شرط دیگر هم لازمه، و الا این شرایط نباشد، صد بارم علم به وضع داشته باشد، دلالت تصدیقی پیدا نمیشود. کدام اون عده اشیا؟ اولا متوقف بر اینه، علا احراز، احراز یعنی اثبات، ثابت شود کون المتکلم فی مقامل بیان و لعفاده، احراز کنیم که این گویندهی که داره حرف میزنه در مقام بیان مطلبه، نه در مقام شوخی و اینها، و الا شوخی بگوید ممکنه معناش را قصد نکرده باشه. و اگر احتمال داده ممکنه معنا را قصد نکرده باشه، این کلامش دلالت تصدیقی نداره. یک. و ثانیاً علا احراز و اثبات این که جاد غیر حازلین، از روی جد داره میگه، از روی هزل نمیگه، از روی به اصطلاح به عنوان مسخره و به عنوان شوخی و به عنوان سخریه و به عنوان استهزار و روی این جدها نمیگه، از روی جد داره میگه. اینم دوتا. و ثالثاً شرط سومی هم دارد، اینه علا احراز انه قاصدون، این که از روی جد داره، اون متوجهی کلامش هست و قصد معنای کلامش را قصد کرده، قاصدون لمعنا کلامی، شاعرون بهی ملتفته، دیوانه که نیست که هرچی دهنش آمد بدون التفات بگوید، نه ملتفته به کلامش. و رابعا علی عدم نسب قرینتن، این چهارم، بله شرط چهارم بر اینه که احراز کنیم قرینه برخلاف نباشد. مثلا گفت رأیت اسدا، تمام کرد. خب این چهار تا شرط موجوده، از شخصی است که در مقام بیان بوده، و ثانیا از روی جد گفته، شوخی و اینها هم نکرده، و قرینه بر غیر حیوان مفترس، قرینه هم بر رجل شجاع نیاورده. اینجا دلالتی تصدیقی بر چی منعقد میشه؟ از کلامش چی میفهمیم؟ تصدیق میکنیم که متکلم حیوان مفترس را قصد کرده، قصد داشته. اما اگر قرینه آمد گفت رأیت اسدا یرمی، خب اینجا میبینیم که دلالت تصدیقی عوض شد، دلالت تصدیقی تابع چی شد؟ تابع قرینه. از واسطه قرینه یرمی میفهمیم که متکلم از این اسدا یرمی چرا اراده کرده و قصد کرده؟ رجل شجاع. پس دلالت تصدیقی همیشه تابع قرینه است. اگر قرینه نبود طبق موضوع الله دلالت تصدیقی پیدا میشه. نه غیر مقدمات حکمت، اینا اصلا ارتباطی به اون نداره. یکیش بله در مقامی بیان باشد، اونا و بقیهش اون نیست. خب الا ارادتی خلاف الموضوع. و الا، و اگر این شرط آخری موجود نباشد، یعنی متکلم شاعره عاقل از روی جد گفته ملتفت به کلامشم هست، بلکه نگفته رأیت اسدا و ساکت شده باشد، بلکه گفته رأیت اسدا یرمی، اگر اینجوری شد کانت دلالت و تصدیقیه، تصدیق ما تابع چی میشه؟ تابع قرینه. بله علا طبق القرینه المنصوبه. خب و المعروف، بیایم در دلالت الفاظ واضع لغت عرب، لفظ سما، عرض، ضرب زیدون، قام امرون، اینها را وضع کرده. برای کدوم معنا وضع کرده؟ برای دلالت تصوری یا برای دلالت تصدیقی؟ این اول نزاع بین علما. یه عده گفتن الفاظ را برای دلالت، برای معنای دلالت تصوری وضع کرده، یه عده گفتن برای دلالت تصدیقی وضع کرده. کدومش حقه؟ ایشون طرفدار دومه ها، و میدونم آقایون طرفدار اول میشه، چون به بنبست گیر میکنه آقا. بله ول معروف ان الدلاله الاولى، دلالت اولی التصوریه معلوله للوضع، معلول وضع اینه. یعنی دلالت وضعی، اگر از ما سوال کرد دلالت وضعی کدومه، ما چی میگیم در جواب؟ میگیم همون دلالت تصوری، دلالت وضعیه. یعنی اون خطور واسه وضع پیدا میشه، که اگر علم به وضع نمیداشتیم اون معنا در ذهن ما خطور نمیکرد. چرا وقتی شنیدیم زید را اون ذات در ذهن ما خطور کرد؟ چرا؟ چون وضع کرده. پس معلومه همین دلالت، دلالت وضعیه. این یکی. ای ان الدلاله الوضعیه هی الدلاله التصوریه و هذا هو مراد من یقول، مراد کسی که میگه ان الدلاله غیر تابعه للاراده، دلالت یعنی دلالت وضعی تابع اراده نیست. اراده بکند متکلم، نکند، شنیدن لفظ موجب خطور معنا در قلب ما نشود. این معنای دلالت وضعیه. بل تابعه لعلم السامع بالوضع، فقط تابع برای این که سامع علم به وضع داشته باشد. ولیکن حق کدومه؟ والحق ان الدلاله تابعه للاراده، حق اینه که دلالت تابع اراده است. واضعی که ضرب زیدون رو وضع کرده برای چی معنا وضع کرده؟ نه برای خطور، بلکه برای چی وضع کرده؟ برای تصدیق وضع کرده. یعنی گفت وضعت جمله ضربت یا ضرب زیدون را وضع کردم برای چی؟ برای این که مخاطب تصدیق کند که این معنا را متکلم ازش اراده کرده. پس موضوع له دلالت تصدیقیه، نه موضوع له دلالت تصوری. اینه ایشون گفتن. و اول من تنبه لذالک، و اولین کسی که متنبه این مطلب شده، فی ما نعلم، در مقدار علمایی که من میدانم، حالا ممکنه کسی دیگرم بوده، اونم من هنوز پیدا نکردم، فی ما نعلم، از شیخ نصیر الدین طوسی اعلی الله مقامه الشریف، اون گفته الدلاله تابعه للاراده، لان الدلاله في الحقيقه منحصره في الدلاله التصديقيه. چرا دلالت وضعی دلالت تصدیقیه نه دلالت تصوری؟ ایشون میفرماید چی بود آقا؟ کتاب رو با هم زدن؟ کجا بود بوم؟ خب پنج دقیقه وقت داره ما، اشاره به ختم بود یا نه؟ خیلی عرض کنم که علما اینجور گفتن الدلال علا قسمین، دلالتون تصوریه و دلالتون تصدیقی. ایشون از بیخ منکره اینه، میگه اصلا دلاله علا قسمین نیست، دلاله چند قسمه؟ قسم واحد، اون چیه؟ تصدیقی. اما دلالت تصوری اصلا دلالت نیست، بلکه چیه؟ بفرما ملالته. اون اصلا دلالت گفته نمیشه. خب اگر اون دلالت گفته نشد، دلالت لفظ بر معنا دلالت وضعی کدوم میشه؟ منحصر میشه به دلالت تصدیقی. خب اگر اون دلالت نیست، چرا من وقت لفظ را شنیدم معنا در ذهنم خطور میکند؟ میفرما نه از باب اینکه این لفظ بر اون معنا دلالت کرده، بلکه از باب چیه؟ از باب تداعی معانی. یه مثال واضح خوب این مسئله را بفهمین ها، در زندگی ما هم تداعی معانی خیلی اثرات عجیبی داره. دو نفر رفیق بود پارسال با هم میدیدم، فرض بفرمایید همیشه درس با هم میومدن، دو روز یه روز با هم رفیق بودن توی سن، توی بازار، توی حرم، توی درس، هر دو تا یه جا میدیدم. امسال یکیش را دیدم، به مجرد دیدن این یکی اون در ذهن من میاد یا نمیاد؟ خب آیا این اولی واسه شده برای دلالتی بر دوم یا نه؟ اینجا وضعی در کار نیست، دلالتی در کار نیست، بلکه چیه؟ این ذهن بشری همچو عادتی دارد که یه معنا را ببیند، این معنا اون معنای دیگر را با خود میکشاد. اینه میگن تداعی معانی. لفظ زید با معنای زید هر دو تا با هم رفیق هستن یا نه؟ خب به کرات و مرات لفظ زید را میگیم، ازش معنای زید را اراده میکنیم، این دو تا شدن با هم رفیق. به مجردت لفظ را شنیدم، این لفظ معنا را میکشاند، نه اینکه لفظ دلالت بر اون معنا داشته باشد. میکشاند یعنی در ذهن من خطور میاد. پس دلالت تصوریه اصلا دلالت نیست، کشیدن احدهما آخر را هست. اما دلالت اون است که دلالت به معنای تصدیق باشد، از تصدیق کنه انسان اصل متکلم را. و اول رفاقتش رو نمیدانستیم، وقتی تداعی پیدا میشه با هم رفیق باشن. غیر از این آقا؟ آقا میگه غیر از این. خیلی خوب، بحث کردن برای تصدیق بحث کرده بودن، نه برای تصور. من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جواب. و سر فی ذالک ان الدلال حقیقتا، همینجا رسیدیم یا نه آقا؟ لأن الدلال فی الحقیقه، دلالت در حقیقت منحصره در دلالت تصدیقی. پس اگر از ما سوال کرد دلالت چند قسمه چی میگیم؟ میگیم یک قسم، و اونم چیه؟ دلالتون تصدیقیه. خب پس تصوری رو چرا دلالت گفتن؟ ما میگم اشتباه کردن، مسامحه کردن. تصوری اصلا دلالت نیست، تصوری رو باید تدائی نام بذارن نه دلالت. و دلالت و تصوریه التي يسمونها، اونایی که علما اسم گذاشتن دلالت، در حقیقت لیست به دلالت، اصلا دلالت نیست اسمش، اسمش تدائی معانیه. بله. و این سمیت کدالک، ولو که اسمش را دلالت گذاشتن، فا اینهو از باب تشبیه و تجوزه، یعنی مجازن عنایتن میتوانیم بگویم دلالت، و الا حقیقتا تصور اصلا دلالت نیست. لأن التصوریه فی الحقیقه، اون دلالتی رو که علما گفتن دلالتی تصوری، اون در حقیقت هی من باب تدائل معانی، یه قانونیه. خداوند ذهن بشر را طور آفریده است که اینقدر جاذبیت داره که از یه معنا معنای دیگر را بکشه. دو نفر با هم رفیق بود، دیروز من دیده بودم، امروز به مجرد یکیش را دیدم فورا اون دیگری در ذهنم میاد یا نه آقا؟ یا مثلا دوم با اول رفیق بود، هر وقت دوم را ذکر خیر کنم به اولم یه ذکر خیری میفرستم مثلا. و برای چیه؟ برای اینکه از باب تداعی معانی، هی من باب تداعی معانی الذی یحصل به ادنا، اون چنان تداعی معانی که تداعی معانی وضع و دلالت اینها نمیخواد، به کوچکترین مناسبتی این معنا معنای دیگر را در ذهن ما میکشوند. یحصل به ادنا مناسبت فتقسیم الدلاله، پس تقسیم کردن دلالت که دو قسم الی تصدیقیه و تصوریه، تقسیم الشیء الى نفسه و الى نقیزه. تقسیم این دق... یعنی این تقسیم درست نیست، غلطه، باطله، برای اینکه این تقسیم تقسیم شیء به خودش و ضدشه، و حالا که ضد شیء نمیشود، پس دلالت یک قسمه و اونم عبارت است از دلالت، خب دلالت وضعی دلالت یا تدائی، جای شکی نیست، دلالت وضعی دلالت. حالا که دلالت داخلی کدوم میشه؟ میشه داخلی دلالت تصریفی. تا اینجا بسه، چون یه مقدار مطلب مشکله. فردا ان شاء الله التماس دعا در حرم و در وقت نماز دعا فراموش نفرمایین. پس فردا خدمت آقایان به شرط الحیات هستیم.